أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أنا أتي القرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أتراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب برؤيته إنه لا يفلح المجرمون. قرآن الكريم وقتی نازل می شد نسبت به مردان الهیه اثر داشت، نسبت به کسانی که فی قلوبهم مرضون آثار دیگر. این که فرمود و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه و لا یزید الظالمین الا خسارا همین و تبارا همین. در سوره مبارکه آل عمران آیه دوم به این صورت بود که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. مردان الهی هم ایمان میارن، هم وقتی آیات الهی را استماع بکنن باعث مزید ایمان هم شود. این خصوصیت ایمان مردان الهی است. کسانی که آماده فردهی و سلامتن وقتی قضای الهی و معنوی بونها برسد تغذی میکنند، بهره برداری میکنند و نمود میکنند. یا اگر بیماریان که در معرض درمانن شفا پیدا میکنند. اما اونهایی که فی قلوبهم مرضون هست و دست درمان نیستند فزادهم الله مرضا خواهد بود. پس مردان الهی کسانی هم که اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمان. اما الذین لا یرجون لقاء الله یا کافرن یا منافقن و مانند آن اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء انا اتی بقرآن غیر هذا او بدیل. اونها نه تنها از این آیات بهره علمی و عملی نمیبرن، بلکه پیشنهاد سوء میدن. میگن یا یک کتاب دیگری غیر از این بیار، یا اگر همین کتاب است محتواش عوض بکن. یعنی اصول کلی و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوقش عوض بکن، اونگاه ما بپسیم. یعنی دست از اسلام بردار، یه سلسله داستان‌ها و افسانه‌هایی که با آداب و عادات جاهلی ما بسازد بیار. خب این مطلب اول. پس مردان الهی اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، اما کافران و منافق اذا تتلى علیهم آیاتنا حقشون است که اعتنا به قرآن غیر هذا او بده. یه من مطلب دوم است که حالا چرا این پیشنهاد را دادن؟ خب حالا نپذیرفتن یه مطلب است، چرا پیشنهاد تحریف دادن؟ اینا یا یهودیایی بودن که سابقه این کار را پدرانشون داشتن، یا اگر جزء یهودی‌ها نبودن کسانی بودن که از رفتار سوء علمای گذشته با خبر بودن. اونا شنیدن که بزرگ مبارک موسی کریم سلام الله علیه که تورات را آورد، بعد از گذشت مدتی در دستخوش تحریف همین علمای سو و مشایخ سو و درباریان و آل سلاطین اینها شد. اینا کسانی بودن که یکتبون الکتاب و ایدی هم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمن قلیلا یک یعرفونه من بعد ما عقلوه دو. از این آیات زیاد شنیدن و دیدن که عده عالمان آمدن دست بردن دین رو تعریف کردن، گفتن پس میشه این کار رو کرد. سه، اونا چی کار کردن؟ اونا که یکتبون الکتاب به ایدیم ثم یقولون هذا من عند الله، بخش قابل توجه اونها برای تطمیع و تحبیب و امثال ذلك بود که قرآن از اون تحبیب و تطمیعشون خبر داد، لیشتر و بهی ثمنا قلیلا، فرمود اینها عالمانه این کار را کردن، یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، اینها یحرفون هم من بعد ما عقلوه، اینطور نبود که مسئله برایشون مشتبه شده باشد، غالب اینها برای تسمیع و تهذیب و امثال داره. احیانا در جمع اونها کسانی هم یافت میشدن که برای تهدید و ترس از جان و اینها دست به کار میزدن. مطلب بعدی آن است، پس قسمت مهم علل و عوامل تحریف دین الهی تسمیع و دین فروشی بود، گاهی هم تهدید و ترسق بغت و امثال داره. همین کار را نسبت به اسلام و پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خواستن بکنن. وقتی آیات الهی به اینا تلاوت می شد، اینا پیشنهاد تحریف دادن، تغییر دادن، تبدیل دادن، به انهای گوناگون خواستن این پیشنهاد عملی بشه، هم از راه تهدید و تسمیع و امثال داره و هم از راه تهدید. ذات اقدس اله فرمود نه تهدید اونها اثر کرد نه تهدید اونها اثر کرد. بعد فرمود به این که این کتاب بنیان منسوسی هیچ چیز هر تو اثر نکرد، نه ترسوندن اونها، نه تشویق و ترغیب اونها، نه طمعی که اونها ایجاد کردن، نه ترسی که اونها ایجاد کردن، در اثر عنایت الهی بود. حالا این پنج شش مطلب را یکی پس از دیگری از این آیات کریمه اتراک. پس مطلب اول این بود که قرآن کریم مثل یک میوه شاداب و شیرین است که بارهای این مثل رو از دیگران هم شنیدیم. بالاخره یه سیب خوب، یه گلابی خوب برای انسان سالم باعث فربهی اوست دیگر. اگه کسی دستگاه گوارشش بیمار باشد یا عمل کرده باشد زخم معده داشته باشد، که میگن میوه برای شما خوب نیست، این تفسیر اون سیب و گلابی نیست شیرین است و شاداب است و قرآن، چون دستگاه گوارش این آقا بیمار است، نمیتونه این گلابی رو حذف بکنه، ناچار یا نخوره یا میوه پخته بخوره، که اگر از این گلابی بخواد استفاده کنه دل درد میگیره. ولا یزید الظالمین الا خسارا او تبارا و مانندو، این نه برای آن است که این گلابی چیز بدی است، بلکه دستگاه او آلوده است. این مطلب اول. به اسمان الله مطلب اول آیات قرآن کریم از این بعد به دو طرف تقسیم شد. یه درباره مردان الهی است که اذا تلیت علیهم آیات و زادت و ایمانا و علی ربهم یتوکلون، یه دن اضافت رو علیهم آیاتنا بیناتن قابل لذین لا یدون لقا امعت به قرآن غیر حاضر و بدل بود، گفت میکن عوض بکن، عوض بکن نه یعنی این باشه یه چیز دیگه هم بیا، عوض بکن یعنی یا کل این کتاب رو بردار، یا اگر یه سلسله خطوط کلی هم که مثلا آسی ما نمیرسون نگه داشتی، اون مسائل ارزشی و اعتقادی و اون مهرهای اصلیس بردار تبدیل بکن. سرش این که اونا چرا این کار کردن؟ چون دیدن این کار شدنی ادی زیاد این کار کردن، تو یهودیت کار کردن، مسیحیت این کار کردن، نمانده آمدن با پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هم از این منظر وارد بشن. خدای سبحان قبول به این که اینها دست دستو بر نمی دارن، ولی ما همیشه حافظ توییم. دست به مبارکه اسراء آیه 73 به بعد این جریان بازگو شده است که و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره، اونا فتنه میکنن، تلاش کوشش میکنن، گاهی از راه تهدید، گاهی از راه تسمیع و تهدید، که بالاخره اصول کلی و خطوط کلی و دستورات فقهی اخلاقی اینا رو برداری. یا به میل اینها تفسیر بکنی، چون تو مبینی دیگه، کتاب انزلنا الیک به تو بینه الناس ما نزلیه. اگر این کار رو بکنی، همین صنادید قریش دوست صمیمی تو خواهند شد و ازن لتخذوک خلیلا، همین هایی که اعدا اعدا به تو هم. اگر معاذالله دین رو تحریف کردی، به میل اینها تغییر دادی، اتخذوک خلیلا. ولی اگر اونا این پیشنهاد دادن معاذالله تو این کار کردی، ازن لعذالله که ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجدو علینا نصیرا، عذاب تو در دنیا دو برابره، در آخرت دو برابره، احدی به نصره تو قیام نمی کنه. و این کادو لیستفزونه که من الارده لیخرجو که منها به ازم لا یلبسون خرافکه لا قریلا. همود به این که اینا رو دستشون از اون تصمیم و تحریب کتا بود، سعیشون در براندازی تو بود که برد دارن، ولی بالاخره اونا تشه امکان بمونن. خب پس بخشی از این آیات مربوط به تهدید است، بخشی از اینها مربوط به تضمیع است، ولی خدای سبحانه فرمود که ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. این کلمه را برازه فرمود تا عصمت و صیانت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جمیع ابعاد مشخص بشود. تا اون تثبیت الهی، تسدید الهی، تأیید الهی، توفیق الهی و اعتصام الهی که باعث عصمت توست، اون باعث شد که در هیچ مرحله تو نلغزیدی، در هیچ مرحله، در مرحله عمل که نلغزیدی، اون کارو نکرد. نه تهدید اونها اثر کرد، نه تحریب اونها اثر کرد. در مرحله تصمیم قلبی هم نلغزیدی، همچه ارادت مسئول، نزدیک به میل هم نشدی که محافظت بودی. این مرتبه سوم ملاحظه کنید. یه وقت هستی کسی معاذالله گناه میکند، این فعل خارجی معصیت است. یه وقت هست که به گناه خارج آرده نمیشود، ولی تصمیم میگیرد که گناه بکند، بعد مسترف میشود، یه عامل پیش وسیله جمع حاصل نمیشود، ولی او تصمیم گرفته که گناه بکند و این نشد. یه وقت هست که نه، تصمیم نگرفته، نزدیک بود که تصمیم بگیرد، نزدیک بود که تصمیم بگیرد. در واره وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، اون عصمت الهی باعث شد که نه تنها گناه در خارج واقع نشد، نه تنها در مقام نیت و تصمیم و فضای ذهن و نفس هیچ گونه اراده پیدا نشد، نزدیک به تصمیم گرفتی گیریم نشدی. بله، به هیچ وجه میل نبود. حالا آیه رو مرزی فرمید، آیه 74 سوره مبارک اسراء، فرمود ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. شاید مرحله چهارم رو هم بخواد نفی بکنن. فرمود این تثبیت الهی باعث عصمت تو شد. اگر اون تثبیت الهی نبود، تو نزدیک به میل میشدی، نه نزدیک به تصمیم. اول گناه خارجی است که از هم بدتره، بعد از اون تصمیم است، بعد از اون میل به تصمیم است، بعد از اون در قوس سعود نزدیک میل پیدا کردن است. گناه خارجی که واقع نشد، تصمیمم واقع نشد، میلم واقع نشد، نزدیک میلم نشدی، این میشه عصمت محض. در حقیقت چهار مرحله است، نصف مرحله. اونی که نفی شده است که ترکنوس رکون، اون اقل المیل است، نه خود میل کامل. اون میل ضعیف را میگن بکن که همون بلا ترکن و ادم لزین ظلمون، اصلا میلم بنافت نداره کنی، نه که بیراه هست. کاده یعنی غروبه، حاد یرتنو، یعنی نزدیک بود که میل پیدا کنن، که میل به از منتهی بشود، از به ارتکاب منتهی بشود. پس نقطه آغازی نزدیک شدن است، نزدیک به میل، بعد میل پیدا کردن است، بعد تصمیم گرفتن است، بعد مرتکب شدن است. فرمود ما از اون نقطه آغازیم در اثر عصمت الهی رو حفظ کردیم. فرمود ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. با اینکه خود رکون اقل المیل است، به قلت متصف شده در اینجا. خب البته نه اندک میلی خب که بشه تنبیه تحقیق، اون دیگه مربوط به نهایت ضعف میل است. بنابراین نزدیک به کمتری میل هم نشدی، این میشه استفاده. فکر گناه یعنی تصور گناه، علم به گناه که نفس نیست، این کمال است. اون باید به مرحله فکر گناه کردن، یعنی به بخشای نیروی عملی برگرده، یعنی به سمت میل. و یعنی فکر گناه یعنی علم بگناه، او باید گناه رو بدون تو تحریم بکنه. اون علمش مشکل ندارد، اگه نباشه مشکل دارد. این فکر گناه بگن به فکر فلان کار افتادم، یعنی به عزم اون کار و اراده اون کار و میل اون کار و تصمیم اون کار و نیت اون کار رو امسال زده که میفت محدود عمل. خب پس بنابراین نزدی که به میلم نشد، میشه اثبات بحث. با اینکه اونها هم تهدید کردن حتم تطبیق، برای اینکه به این کادر استفزاز کردن یعنی براندازی، اونها تلاش و کوشش میکردن. رزیم تو رو بکر لزین کفر رو لس بتو که او یک تو رو که تمام کارا کردن، او یخرج رو که یا اعدامت بکنن، یا تبعیدت بکنن، یا زندانت بکنن، همین کارا رو کردن. همود به از یم کرو بکل لذین کفرون لیسبتوشه او یقتلوشه. لیسبتوشه یعنی محاصره بکنن، زندانت بکنن، بازداشت بکنن، اون یقتلوشه اعدامت بکنن. او یخرجوشه که تراش کشوی کردن بالاخره حیجت پدید آمد. همود در هیچ کار نمعطار نشدن که بتوانن از تو تغییر قرآن، تبدیل قرآن، کموزیاد کردن قرآن، تحریف قرآن رو از الله بگیرن. خب مطلب دیگر این که چطور فرمود ازن لعزقنا که زیف الحیات، این چطور محال بود تو مثلا برای با مقام استاد محال از طرف بکنی، ولی اگر بر فرض محال این کار رو بکنی عذابت دوشنگر. بله کادشون به فعل خارجی است، تصمیماشون که قطعی بود، نه کادو ان یمیلو، کادو ان یرکنو. اینا تصمیمشون، توطئهشون، نقشهشون، اوناش مسلم شد. در مقام عمل رفتن که براندازی کنن، نشد. نزدیک بود که برت دارن، نه نزدیک بود میل بکنن. اونا تصمیماشون گرفتن، توطئهاشون کردن، هماهنگیاشون انجام دادن، مقدماتش فراهم کردن، از نظر براندازی نزدیک بود تا را بردارن، ولی خب نشد. بله خب اون اسمت کلاب کلی بله دیگه با عدالت ندارد، ولی با اسمت شده. سر این که ذات اقدس اله این همه هزینه صرف میکند برای این کتاب، حالا معلوم میشه که جمهوری اسلامی و قانون اسلامی حالا یعنی چی؟ این زمینه است برای معنا کردن جمهوریت اسلامی. خب این همه هزینه فرمود اگر این کار کردی لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. برای این است که این وحی به هیچ وجه قابل تغییر تبدیل نیست، حتی تو هم بخوای تغییر تبدیل بدی از تو نمیگذری. بعدم در آیاتی که در پیش داریم فرمود بدترین گناه تغییر وحی است، تبدیل وحی است، تحریف وحی است. در سوره مبارکه حاق اون تهدید معروف مطرح هست که فرمود اگر تو دست به این کار بزنی، معاذالله چیزی رو کم بکنی، چیزی رو زیاد بکنی، یه عذاب بی‌نظیری دامنگیرت می شود. آیه 44 به بعد
اونا گفتن به این که یا شاعر است یا کاهن است، پیش خود در آورده، به خدا اسناد داده، مثلا این حرفا نیست. ذات عباس اعلام فرمود ولو تقبل علینا بعض الاقاویل. شما میگید این رو این کسی که پیغمبر است کم و زیاد کرده، معاذ الله بیه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، ما قدرتش نمیدیم. ثم لقطعنا منه الوتین، رگ حیاتش رأس میکنیم. فما منكم من احد عنه حاجزین، احدی هم نمیتواند به داد رو برسی، هیچ کس هم نمیتواند کمک رو کشه. این عذاب های سنگین برای چی؟ خدا رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی، یه کسی در اون جلسه ازشون سوال کرده که خب متنبیان تو عالم کم نبودن، آمار متنبیان از آمار انبیا کم نیست. هر وقتی یه پیغمبری علیه السلام و علیه السلام ظهور کرد، اوائل با او درگیر شدن که مثل وحی نبوت دروغ است. بعد وقت دیدن وحی نبوت در جامعه جا افتاد، عده زیادی هم جامعه نبوت در بر کردند و متنبی شدند و گفتن ما هم پیغمبریم. آمار متنبی ها کمتر از آمار انبیا نیست. ایشون بعد از این مدتی جواب دادن، بس اون آقا سوال کرده بود که متنبی ها در عالم کم نیستن و خدای سبحان با همه اونها اینجور با درازش داد عمل نکرد. خیلی ها متنبی بودند و به طور عادی گذشتند و مردن دیگر. دیگه لأخذنا منه بالیمین و ثم لقطعنا منه الوتین و ثم منكم من احد عنه حاجزین نبود. حالا برفض معاذ الله پیغمبری چیزی کم زیاد میکرد، چرا این همه تهدید؟ فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سکه قبولی خود، یعنی خدا به او معجزه داد، پیام خاص خود را به دست او فرستاد و او سکه قبولی خود، نبوت او تثبیت شد و هر چی او بگوید دین خداست. اگر معاذ الله او بلغزد، دیگه احدی از مردم به دین خدا و آورنده دین خدا اعتمادی ندارد. و اینکه الان ممکن است که عمل تلخ بعضی رو تحمل کنه، اما وقتی به پیغمبر رسید، این از طرف خدا هم معلوم میشه معاذ الله دقل در کار باشه، اون مردم چیست بکنه؟ متنبیای دیگر هم سابقهشون معلوم بود، هم لاحقهشون معلوم بود، کسی گوش به هر دنیا نمیداد، میدونستن دسیسه است، خودشون از بین رفتن. درباره یه از همین گروه ها را که تویانگرا که متنبیا بالاخره بازداخت کننده های دینی میفرماد جعلنا هم احادیث مزقنا هم کلا وزق. جعلنا هم احادیث یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخوای اثر اینها رو پیدا کنی باید نقش قبر کنی، بری تو کتاب های تاریخ بفهمید در فلان زمان کان فلان کسی بود کسی بود. خبری از اینها تو عالم نیست. اینا شدن احدوثه که شما میگید کورشی بود، ساسانی بود، سامانی بود، اشکانی بود، اینا بود، یه روز یه روز شده احادیث، فقط تاریخشون مونده، اما اثر عینی، آثار علمی، برکاتی از اینا هیچ نمونده، نبود. هم بجعلناهم احادیث، اما نسبت به انبیا برکاتشون، آثارشون، برکات علمیشون تراوان مونده الی یوم القیامه. از اینها ذات اقدس اله تعبیر میکنه به اولو بقیته، لولا ینها هم اولو بقیه. اولو بقیه یعنی چی؟ یه آدم مندگار، یعنی کسی که بقادار است. انبیا اولو بقیه، اولیا اولو بقیه، العلماء باقون ما بقیت در اولو بقیه. بالاتر از همه وجود بارکه حضرت است که بقیت الله هست، این ابقاه الله لیظهر دینه و علی دین کله. هر کی به این نزدیک است میشه اولو بقیتین، میشه اولو الالباب. علما جزء این گروه هم که العلماء باقون مندنی هم، اولیای الهی اولو بقیه هم، انبیاء علیه السلام اولو بقیه هم، اینا مندنی. وگرنه بقیه دیگه مزقناهم کل ممزق و جعلناهم احادیث. سیدنا الاستاد رضوان الله فرمود فرق است بین متنبی که بعد چند روزی میشه احدوثه و بین کسی که پیغمبر است و اولو بقیه است و سکه قبولی خود. این هم که سکه قبولی خود اگه بلغزه خدا به اون مهلت نمید. این هم یه هشداریست به همه ما مؤمنین روحانی ها. یه وقت است کسی نسبت به دین با زبانش با قلمش بنان و بیانش دنکجی میکنه، خدا الله یا مهلت میده یا نمیده، طولی نمیکشه که به جهنم هم احادیث. اما یه وقت خدای ناکرده کسی عمری در کنار سفره ولی اصل نشست و نان امام زبان خورد و در روستایش یا در شهرش یا در استانش یا در کشورش بلتقه وسیع‌تر یا کمتر و بیشتر بالاخره سکه قبولی به نام او خورد که حرف او را به عنوان دین قبول داره. این اگر خدای ناکرده بلغزد دیگه فما من کن من اهل و انهو حاجزی. بله یقینا این کار نمی کند چون وجود مبارک پیغمبر معصوم است. ذات اقدس الهی برابر سوره اسراء فرمود این تثبیت الهی، این اعتصام الهی همه اون مراحل چهار پنجگانه را تأمین کرده است. نه تنها نمی لغزی، میل لغزیدن هم نداری، نزدیک میلم نیستی، این هم معصوم است. و اما این همه قراض و شداد گفتن برای چی؟ اشکال اون آقا این بود که متنبی ها که در عالم فراوان هم خدا با اونها اینجور رفتار نکرد. مگر مسیلمه کذاب نبود؟ مگر عده‌ای نبودن که به دنبال مسیلمه راه افتادن؟ مگر اون زنی که نبود ادعای نبوت کرد متنبیه در همزمان پیغمبر؟ مگر به اینها که به دنبال مسیلمه راه افتادن به اینها نگفتن خب پیغمبر خود هم این همه معجزات برای تو ثابت شده است و رسول الله هست و ایمان نیاوردی به دنبال مسیلمه راه افتادی؟ گفت مسیلمه از قبیله منه دیگه. این قبیله بودن تعصب جاهلی هست. گفت مسیلمه از قبیله منه. خب با مسیلمه ها ذات اقدس الهی اینجور رفتار نکرد. اشکالی که اونا کرده بود در باره این آیه رسیدن رسول رسول الله جواب دادن به این برمیگرده که متنبی ها چون سکه قبولی به نام اونها نخورد، اونها به کسی به عنوان رهبران دینی نمیشناخت. اونا از این بازیگران سیاسی بودن، میامدن میرفتن، خب چارت دروغ هم میگفتن. ولی حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ظرف نبوت، با حفظ نبوت، با داشتن معجزات، اگر خدای ناکرده از این به بعد بخواد بلغزد، خدا دیگه امان نمیده، خدا دینش رو حفظ میکنه. محال بلغزد چون خدا تثبیت کرده. ولی این خطر هست. فرض آن است که این خطر برای کسانی است که بالاخره سکه قبولی دین به نام اونها خورده، حالا یا اهل روستا هستن یا شهرن یا کشورن. اگر کسی به نام دین در جامعه سکه قبولی خورد و خدای ناکرده لغزی، اونگاه ممکن است گرفتار یه همچه تعدید میشه که خدا همه رو حفظ کرد. خب فتحسره که این دین به هیچ وجه قابل کم و زیاد نیست. اگر بناشت حکومت بکنن، این دین مال هیچ کس نیست، مال خداست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدلال کرد فرمود به این که سابقه منم که میدونید، لاحقه منم میدونید، خب همه مردم علاقمندن چیز بخورند و بنویسند، ما هم دی علاقه نبودیم ولی مقدورمون نبود، کسی نبود چیز به ما یاد بده، ما کسی استاد نداشتیم خط بنویسیم، خط بخوانیم، کتاب بخوانیم، این آرزوی هر انسانی است. ولی خب نبود در حجاز و خدای سبحان دستور مبارکه عنکبوت مشخص کرده بود به این که تو اصلا اهل کتابت و قرائت نبودی، وگرنه دیگران دسیسه اندازی میکردن. آیه 48 سوره مبارکه عنکبوت این است که و ما کنت تسلو من قبلی من کتاب بلا تخطه بیمینه که ازن لارتاب المبتلون. اگر قبلا اهل کتابت و خوندن و نوشتن بودید، دیگرانش که مبتلن، مبتل یعنی باطلگرا، لازم است نه متعدی، انسان باطلگرا را میگن مبتل. یه ابتلیس پیر متعدی، ابتلهو یعنی چی رو باطل کرده است. اینجا مبتلون یعنی باطلگراها. این ملت باطلگرا میگفتن معاذ الله تو این رو پیش خودت نوشتی به نام خدا منتشر کردی، در آیه محل بحث بشه باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که این قانون، این مکتب به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، نه تغییر پذیر است، نه تبدیل پذیر است، من هم مسئول آنم، نه تطبیع شما اثر میکنه، نه تهدید شما اثر میکنه، پس این باید دمانه الی یوم القیامه بدون کم و زیاد. و من هم سابقه درس و بحث نداشتم به هیچ وجه، تو ذهنم هم نبود که روز پیغمبر میشم به این معنا، و خدای سبحان بر او عنایت کرد و مأمور این کار کرد. بد بگم لقد لبست و فیکم عمرم لقبله، خب بیاد به من رأی بدی، بیاد به من رأی بدی، یعنی من بشم وکیل شما یا بشم ولی شما. فرق جوهری وکالت و ولایت این است، در وکالت موکل اصل است، وکیل فرق، در ولایت اون ولی اصل است، متولی فرق. حالا اصل و فرق معلوم میشه که به چی برمیگرده. در وکالت چیزی که حق مسلم موکل است، مال خود موکل است، دستنوشت موکل است، این را به وکیل میدهد، میگه تو از طرف من از این حق مسلم من دفاع بکن. این میشه توکیل. اگر قانونی عقایدش، اخلاقش، فقهش، حقوقش از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر فقط مال ذات اقدس اله بود، نه محصول اندیشه بشر، این حق الله بود نه حق الناس، مردم اگر بخواهند به او رأی بدن تولی می کنند نه توکی، یعنی ولای او را می پذیرند، نه به او سمت می دهند که از طرف ما این کار را بخواهند. مثلا انفال نظیر معدن نفت مانند اون که قسمت مهم در آمد کشور هست، آیا این مال اشخاص هست؟ نه، جزء منابع ملی است، مال ملت هست؟ نه، چون انفال است مال امام زمان، مال مکتبه، یعنی مال قرآن. رژیم حقوقی دریا که انفال است جزء منابع ملی است یا مال قرآن و امام زمان است؟ مال قرآن و امام زمان. جنگل ها، غلل جبال، بطون عودیه، معادن مثل سرچشمه، مثل معادن طلا، نقره، معادن دیگر، منابع ملی است نظیر اراضی مفتوح الانوار، یا انفال است و مال مکتب است؟ اگر انفال است و مال مکتب است یعنی مسائل حقوق و انباب و ثروت یک، و اگر قرآن مال خداست یعنی قانون دو، پس قانون و بودجه رسمی ایران زمین مال امام زمان، مردم متولی هن یعنی ولایت مدار هن نه موکل. امام راه رضوان الله وکیل مردم نبود، وکیل ولی عصر بود، نائب ولی عصر بود، بالوکالت العامه، بالنیابت العامه، تا حق الله و حق اهل بیت رو حفظ بکنن. یه وقت است یه مملکتیست منابعی دارد و به دور از اسلام زندگی میکنن، اونها دیگه مسئله اراضی مفتوح الانوک ملیست، با انفال که مال مکتب و ولی از اروان و فدا هست فرق نداره، برای اون هر چه در اون منطقه هست مال مردم هست، قانونی هم که داره محصول اندیشه اندیشبران اون سرزمین هست، قانونشون مال خودشون حق خودشونه، ثروتشون حق خودشونه، اینها رهبرانشون رو انتخاب بکنن از طریق توکیل هست. ولی اگر در یک کشوری یه ملیتی یه ملتی قانونشون مال اونها نبود، سرمایهشون مال اونها نبود، چنین ملتی توکیل میکند یا تولی دارد، یعنی حق خود را به اون رهبر میدهد یا رهبری او را میپذیرد. تو بحثای ولایت فقیه هم ملاحظه فرمودید که بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت است نه شخص، برای اینکه یه فقیه نظیر امام رضوان الله علیه این سه تا کار دارد. شما کارهای رسمی او را بررسی کنید، ببینید شخص در اسلام والی و حاکم است یا شخصیت حقوقی. امام از اون جهت که مرجع تقلید بود، رضوان الله تعالی مرجع تقلید بود، فتوایی که میداد عمل به اون فتوا واجب بود، چه بر ایشون چه بر مقلدین ایشون. از اون جهت که قاضی جامع و شرایط، فقیه جامع و شرایط بود، اگر حکم قضایی میکرد، سمت قضایی میداشت، عمل به اون حکم واجب بود، چه بر ایشون چه بر طرفین قضا و بر دیگران. اگر حکم ولایی صادر میکرد، نظیر حکمی که مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله در باره تحریم تنباکو کرد، عمل به اون حکم واجب بود چه بر ایشون چه بر دیگران، نقض اون حکم حرام بود چه بر ایشون چه بر دیگران. به تعبیر مرحوم استاد جواهر، این اطلاق حرمت رد خود فقیر هم شامل میشود. الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علالله. این طور نیست که حالا اگر فقیه جامع شرایط یه فتوایی داد خودش مصون باشد، یا حکم ولایی کرد نظیر مرحوم مرزا شیرازی رضوان الله خودش مستثنا باشد، یا حکم قضایی کرد خودش مستثنا باشد، اطلاق حرمت رد او را هم میگیرد. پس شخص امام که عهد من الناس میشود، اون شخصیت حقوقیش یعنی فقاهت است که ولایت دارد. اگر یک کسی خودش فوق قانون بود، مستثنا بود، حرفی میزد، عمل اون حکم بر دیگران واجب بود، خودش مستثنا بود، این میشد شخص والی است، رو شخص حاکم است. ما یه هم چیزی که نداریم که اونی که حاکم است فقاهت است و در حقیقت انسان به فقاهت و عدالت دارد رأی میدهد، متولی آن است. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیه استدلال میکند، میگه یه قانونی داریم ما و یه مجری، این قانون به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، حتی منم قدرت تغییر ندارم، اون تهدیدات الهی مرا تعقیب میکنه. سوابق منم که شما میدونید، اگر خوب خردمندانه بیندیشید باید به من رأی بدید. چی رأی بدید؟ به نبوت من تندر بدید، یعنی به ولایت من تندر بدید، یعنی تولی کنید نه توکید. فقط لبست و فیکم عمرن من قبله افلا تعقلون. یه قانونیست که منم مثل شما تابعم. اگر من مستثنا بودم میتونستم کم بکنم، زیاد بکنم، به میل خود عمل بکنم، به میل دیگری عمل بکنم، بله این میشه ولایت شخص. اما یه قانونیست که من و شما با هم یکسانیم، من فقط مسئول حفظ آنم با اون تهدیدات الهی که طرزی منو عذاب بکند که احدی نمیتواند از من حمایت بکنه. اگر من یه ذره با شما تفاوت ندارم در اجرای حقوق، بلکه تکلیف من بیشتره، حالا نماز شب بر من واجب، بر شما واجب نیست، خوردن پیاز و سیر اینها برای شما مشکل، اگه مطلوب باشه برای من بعضی ها مثلا تحریم کردن، من یه قدر محدودیتش بیشتر دارم، ولی حکمم بلند سنگین‌تره، از شما سبک‌تر نیست. و اگر من در اجرا مثل شمایم و حکمم سنگین‌تر است که سبک‌تر نیست، و اگر سوابق 40 ساله مرا هم دیدید و خدا هم این برهان را اقامه کرد که ما کنت تقدیم الکتاب و ایمان و لا تخط رو بیمین که به ازن در تابت مبتلون، خب افلا تعقلون، خب چرا قبول نمی کنید حرف منو؟ پس بنابراین جمهوریت اسلامی در حقیقت به این برمیگردد که جمهور، حالا یه وقتی در باره زید حرف است، یه وقتی باره امر حرف است، اینا که بحث های صغروی است، اما وقتی سخن از اسلام است و مکتب است، آیا انسان موکل این مکتب است یا متولی این مکتب؟ تولی دارد یه توکید، یعنی این قانون را که برخواسته از قرآن عطرت است، اون را حق خود میداند، به دیگران را وکیل میکند که اجرا کنی، یا تولی دارد؟ نه، برابر همین قانون در مباحات 1، در موضوعات احکام 2، که از اینها گاهی منطقه الفراغ یاد میشود، در اضلاع واجب تخییری 3، در همه بخش های وسیع که کم هم نیست، فقط به امرهم شورا بینهم. اما شما بدونید امرکم شورا بینکم، نه امر الله شورا بینکم. شما بدونید چیزی امر الله هست، چیزی امر الناس. اگر جز مباهات بود خدا فرمود امرهمه، جز منطقت الفراغ بود خدا فرمود جز امرهمه، جز ازلاء واجب تخییری بود خدا فرمود جز امرهمه، جز موضوعات بود، نه موضوعات مستنبت، موضوعات عادی و عرفی بود خدا فرمود امرهمه. اینا بر امرهم شورا بینهمه. اما وقتی نسبت به امر الله رسید، این الحکم الا لله والحمد لله.